ور بشد اندر تردد صد دله، یک زمان شکر استش و سالی گله. این به ما انسان‌ها داره میگه، میگه تو وقتی که ایجاد نیاز میکنی، مجبور میکنی کسی رو که یک طرز فکری رو بپذیره، این زمانی که اون ندا رو درک نکرده، این زمانی که هنوز متوجه اون جوهر درونیش نیست، و یا اگر در عالم الست گفته نه، جز اینی که در راه این دین تو، در راه این فکر تو صد دله حرکت بکنه، کار دیگه ای نمی کنه. هزار جور تردید داره. بیایید باز در خودمون ببینیم اینها تمام گفتار درون خودمون و الله تجربیاتیه که خودمون تو زندگی کردیم، چقدر به خاطر ترس هامون، به خاطر وحشت هامون وادار شدیم چیزهایی رو بپذیریم و عمل کنیم. ولی همیشه خدا ترددها، سوالها، شکر و گله ها، هر موقع یه مقدار زندگی راحت بوده شکر کردیم، هر موقع یه مقداری به مشکل رسیدیم گله کردیم که آخه خدایا چرا اینجوری، من که در راه تو حرکت میکنم. پای پیش و پای پس در راه دین، می نهد با صد تردد بیقین. ببینید واقعا حال و روزگار ماست. من برای اینکه شما یک عنایتی به عالم الست بکنید و داستان یه مقداری باز بشه، چون صحبتی خیلی مهمیه، چون ما همیشه با عالم الست برخورد میکنید، محال کتاب باز کنید و با عالم الست رو در رو نشید. ببینید شما وقتی که این احساس رو ندارید، وقتی که ایجاد نیاز در شما شده، یعنی در همه انسان ها، در ما انسان ها شده، ایجاد نیاز یعنی این که می ترسیم و جایی تطمیع میشیم، روی شوق و گرفتن پاداش قدم بر می داریم. این درسته یا غلطه ما کاری بهش نداریم، هر کی هر چیزی رو داره مال خودش، ولی بدونیم اینها رو نبندیم به اینها. عرفان این نیست. ببینید اگر شما نگاه کنید امروز بازار عرفانی خب خیلی گرمه، خیلی مردم از ادیان خسته شدن، از افکار مختلف خسته شدن. یکی از مهمترین موضوعاتی که در عرفان هست، بیایید آرامش، آرامشی که بیاد و وابسته به نیروی بیرونی باشه، این آرامش مد نظر اینها نیست. عرفان، کسی که عارفه مسلماً آرامه، مسلماً تسکین قلب داره، هیچی تکونش نمیده. مگه ندیدید گفت کوها در مقابلش مثل مو باریکن، از چی میخواد بترسه؟ اما این بدین معنی نیست که این شادمانی جاودانه، این شکوفایی درون با مسکنهایی که برای آرامش کوتاه مدت در انسان تزریق میشه برابری کنه. این از آرامشی صحبت میکنه که ابدیه، از آرامشی زنه که این آرامش شما رو در خودش در بر میگیره. من یه نکته رو بهتون خدمتون بگم تا بریم سراغ داستان الست دوباره. ببینید یه داستانی رو پارسال داشتیم، در دفتر چهارم بود. این داستان این بود که قدیما فقها، آخوندها عمامه‌های بزرگی داشتن. این عمامه‌های بزرگ انقدر بزرگ بود که یه موقع‌های پولی داشتن، انگشتر طلایی داشتن، نمیدونم چیزای خلاصه با ارزشی داشتن، توی عمامه جا می‌دادن. و هرچی هم این عمامه ها بزرگتر بود، درجه بالاتری رو نشون میداد. اگه یادتون باشه در اون داستان میگفت یه روزی یه دزدی، چون خیلی دیگه کار به استخونش رسید، گفت یکی از این فقیه ها که رد میشه، من میرم عمامه این رو میدوزم، توی این بالاخره یه انگشتر طلایی، پول نقدی، بالاخره یه چیزی که به دردم بخوره پیدا میشه. پیدا میکنم، حالا به دردم میخوره. یکی از این فقها چون حالا مال اموالی نداشته، برای اینکه عمامش بزرگ جلوه کنه، تیکه پاره ها، دستمال پاره ها، چیزهای مختلف رو میچپون توی این عمامه که این عمامه بزرگ جلوه کنه، ولی همش کهنه پاره بود. اینو گذاشته بود سرشو داشت میرفت. این دزد هم در تاریکی ایستاده بود. حال ماست در تاریکی هستیم، همش از این ور به اون وریم، شدیم این کسایی که میرن پشت این ویترینا نگاه میکنن ولی هیچ وقت جرأت خریدن ندارن، پا در داستان نمیزن. خلاصه این آقا اومد و تو تاریکی وایساد و این فقیه که رد شد عمامه اینو دزدید. چون خود فقیه هم وضع مالیش خوب نبود، داد زد گفت تو رو خدا وایسا. دزده وایساد و گفت ببین من نمیگم ببر نبر، ولی آخه اول ببین توش چیه بعد ببر. تو این پر از کهنه پاره است، کجا میبری؟ به اسم این که دارم زر میبرم. تا زمانی که انسان در اسارت ایدئولوژی هاست، ندای الست رو شنیدن بسیار مشکل و محال به نظر میرسه. اولین قدم برای شنیدن صدای الست رها از تمامی این ایدئولوژی هاست. یک بار امتحان کنیم. اون کسانی که بانگ الست رو شنیدن، اون کسانی که تجربه‌ای از ندای درون دارن، ما کاری با اون کسانی نداریم که در ایدئولوژی های خودشون سخت ایستادن. بیستید 100% خیر میبینید، حتما همینطوره، ولی حد اقل ببینید چی میبرید بعد ببرید، چشبسته نبرید. وقتی که ما از عالم الست صحبت میکنیم، از ندای درون صحبت میکنیم، احتیاج به یک سری حرکت داره. انسان باید یک سری آگاهی ها داشته باشه و الا بلا فاصله میخواد در قیاس این ایدئولوژی ها بیاد که آیا این با ایدئولوژی من میخونه یا نمیخونه. یه زمانی قدیما میگفتن که اگر آدم دلاشه و از آب جوب بخوره عقلش کم میشه. یه نفر دلا شده بود، سرش گذاشته بود تو جوب آب بخوره. یه نفر بهش گفتش که اینجوری آب نخور، عقلت کم میشه ها. گفت عقل چیه؟ گفت هیچی آقا، بخور هر چقدر دلت میخواد آب بخور. حالا کسی که ندای درون رو آشنایی داره، روی سخن با اونهاست، یک آن توجه کنیم به این صدایی که در ما از یونیورس در حرکت بوده، نشونه هایی ازش هست، سر و صداهای ایدئولوژی ها نمیذاره. انقدر اسیر در این تفکرات هستیم که نمیتونیم هیچ ببینیم که خود من کیم. سالهای سال تو در بند و اسارت این فکرها هستی. یک بار هم بیا اسیر خودت شو، یک بار هم بیا خودت رو ببین. امتحان این ضرری نداره. اگر دیدی بده، ایدئولوژیت رو بچسب. ایدئولوژی ها هیچ جا نمیرن و هر وقتم برین دوباره برگردین درش بروتون بازه، هر ایدئولوژی باشه. ولی اینا چیزی نمیخوان. اینا بحثشون این نیستش که بیاین تو این فرقه ما شما را به بهشت جاودان میرسونیم. اصلا صحبت این نیست. تا آماده نباشی، تا اون آمادگی درت نباشه، این صدا رو نمیتونی درک کنی. من یک چند غزلی از دیبیر هست که در رابطه با همین مسئله الست و عالم الست مولانا توضیح میده، ببینیم که خودش چی میگه. تو در عقیله ترتیب کفش و دستاری، چگونه رتل گران خار را به دستاری؟ تو در زیرکی و باهوشی این هستی که ایدئولوژی ها رو کفش و دستار. ببینید، دیدید وقتی که ما میریم بیرون عمدتاً یه جور لباسی پوشیم که مثلا شلوارمون با کفشمون با پیرنمون هماهنگ باشه. اینو مدشناسی ها و اینو در درک راجع به لباس پوشیدن الان داریم، قدیم هم همینطور بوده. ما دنبال این هستیم ببینیم کدوم ایدئولوژی از کدوم ایدئولوژی بهتره، کدوم عرفانه که من رو میبره وصل میکنه، فرقی نمیکنه، کدوم سیستم عرفانی مقام بالاتریه، کدوم سیستم عرفانی هستش که نقش بزرگتری رو در زندگی من ایفا میکنه. دیدید تا امروز مولانا گفته فقط خودتی، اگر هم راه نمایی میخوای من هستم، من مولانا کمکت میکنم، رایگان در اختیارت گذاشتم. میگه تو در زیرکی این هستی که راهی رو پیدا کنی، اون شیکی و اون نظمی رو پیدا کنی، اون روشی رو پیدا کنی که این روش بتونه تو رو نجاتت بده. اگه اینجوری پیمانه بزرگ رو چجوری میخوای به دست بیاری؟ پیمانه بزرگ حالا خودش پایین میرسه، همون الست هستش. به جان من به خرابات آی یک لحظه. میگه آقا من نمیخوام این ایدئولوژی دستو بگیرم، همش مال خودت، همش ارزونی خودت، تمام این ادیان، تمام این ایدئولوژی، همش مال خودت، ولی یک آن به خرابات بیا. خرابات، حالا من نمیخوام وارد لغت خرابات بشم که چه ریشه هایی داره، گفتن از لغت های قدیم میترایی ها هستش، نمیدونم جایی که خور هست نور هست گفتن، نه جایی که، اصلا من به اینش کار ندارم، فقط یک کلام خدمتتون بگم. خرابات جاییه که هیچی و همه چی خرابه، هیچ اصول و روشی وجود نداره. خرابات جاییه که همه این اندیشه ها فرو ریخته، هیچ اندیشه‌ای، هیچ طرز فکری وجود نداره. میگه به جان من یک لحظه تو بیا این اندیشه ها رو فرو بریز، تو نیز آدمی مردمی و جان داری. یه تو هم آدمی، تو هم جون داری و این رو ببین. بیا و خرقه گرو کن به می فروش، که پیش از آب و گل است از الست خماری. میگه که یک آن بیا برگرد به خودت، یک آن بیا و این قالب‌های فکری رو بده در گروی الست، در اون بانگ درونی. اگر تو این کار رو کردی، یک لحظه این رو درک کردی، یک لحظه این رو درک کردی، وقت اگه باز خواستی برگرد سراغ این اندیشات، برگرد سراغ هر چی که خواستی، من چیزی ازت نمیخوام. اینا رو من از این نظر انقدر بهش اصرار میکنم، به این صورت بیان میکنم که ما گفتنی ها رو گفته باشیم در این آشفته بازار. کسانی که در سطح دنیا، در سطح جهان هر چی دلشون میخواد میبرن مولانا و به عرفان، اینجور نیست. مهمترین روش توی، اصل توی، فرع توی، اول توی، آخر توی، اصلا کسی وجود نداره. تو فقط باید اون بانگ درون رو درک کنی. فقیر و عارف و درویش ونگهی هوشیار، مجاز بود چنین نام ها تو پنداری. یا آقا کسی که میگه من فقیرم، کسی که میگه من عارفم، کسی که میگه من درویشم، این آدم مگه میتونه هوشیار باشه؟ مگه میتونه در بند این طرز تفکرها باشه؟ این طرز تفکرها ماله، اسم زیاد روش میتونیم بذاریم، میتونیم بگیم فقیریم، میتونیم بگیم عارفیم، میتونیم بگیم صوفیم، ولی زمانی که حواس و فکر داره دنبال این ایده ها میگرده، این نمیتونه اون در باشه. بیا بگو که چه باشد الست عیش ابد، ملنگ هین به تکلف که سخت رهواری. اینقدر لنگ نزنیم. ما خیال میکنیم که یه باورهایی رو میپذیریم. وقتی که این باورها رو میپذیریم، توهم ما در این هست که اگر هم نکنیم مجازات میشیم. میخواین داشته باشین مولانا کاری، ولی این عرفان نیست. عرفان میگه تو، مولانا میگه تو زمانی که این صدا رو شنیدی، وقتی بهت گفتن عقل، فهمیدی عقل یعنی چی؟ اون زمان بیا دنبال من. وقتی که اومدی دنبال من، نه اینکه منو دنبال کن، در اون مسیر که حرکت کردی، اگر جاهایی درک برات سنگین بود، اون زمان مطمئن باش که من راهنماییت میکنم. به هر حال، پس این از عالم الست و عالم الست رو خدمتون عرض کردم و اینکه ما در عرفان بحث ایدئولوژی نیستیم، بحث طرز فکر نیستیم. اینهایی هم که از آرامش صحبت میکنن، نه اینکه آرامش چیز بدیه، ما در عرفان مطلقاً به آرامش میرسیم، به آرامشی میرسیم که کوه تکون بخوره انسان تکون نمیخوره، و این آرامش جاودانه است، درونیه، از درون میجوشه و این چیزی نیست که بخواد به وسیله های بیرونی انجام شه. ببینیم دیگه چی میگه. چون ندارد شرح این معنی کران، خر به سوی مدعی گاو ران. میگه حالا که این معنی که من دارم میگم، حتی چون دوباره بهش بر میگه، حالا پایین تر راه کرانه ای نداره، بی کرانه، خر رو برگردونیم به سوی مدعی گاو، اون کسی که صاحب گاو بوده. گفت کورم خواند زین جرم آن دقا، بس بلیسانه قیاس است ای خدا. گفتش که این آقایی که گاو کشته بود، گفت این من رو داری یک کلاهبردار میخونه. چون ببینید این خیلی ساده است دیگه، من میخوام برم مال یکی رو بخورم، سر یکی رو کلاه بذارم، میگم خدا به من اینجوری گفته بود و خب دعا کردم و خدا هم دعای من رو انجام داد. میگه ولی در مورد من، یعنی این کشنده گاو، این داستان به صورت ابلیسانه داره قیاس میشه. در دیدگاه مولانا اول کسی که قیاس کرد ابلیس بود. من قبلا هم خدمتون گفتم ابلیس لغت عربی نیست، ابلیس یک لغت لاتین هستش که در عرب شده، بلیسیا، و آمبولانس هم از همین ریشه گرفته شده، چیزی که بین دو طرف در حرکته. عمدتا همیشه ندا نشانه ابلیس اینه که کسی که از یک نفر حرف به یک جایی دیگه میبره و از اونجا به جایی دیگه میبره، قطعا بدونید این ابلیسه. نشانه های ابلیس اینه، چیزایی که در عرفان ما میگن، دیدید میاد از این ور به اون ور خبر میبره، از اون ور به این ور خبر میبره، اینها نشانه های ابلیسه. میگه ابلیس کسی بود که قیاس کرد، گفت آدم نمیتونه از من برتر باشه، چون این از خاکه و من از آتیشم. این هم اومده و داره قیاس میکنه، چون همه دروغ میگن، من رو هم دروغگو پنداشته. من دعا کورانه کی میکردم، جز به خالق کدیه کی آوردم. کی دروغ میگفتم من؟ جز به خدا به کسی دیگه گدایی نکردم. کور از خلقان طمع دارد ز جهل، من ز تو که از توست هر دشوار سخت. گو خدایا اینا، یعنی کوران، گدایان، از تو طمع، از مردم طمع دارن از روی جهلشون، ولی من از تو طمع دارم، من از تو میخوام. آن یکی کورم ز کوران بشمرید، او نیاز جان و اخلاصم ندید. کوری عشق است این کوری من، حب یومی و یسم است ای حسن. گفتش که این کوری که من دارم، این شرایطی که من دارم، شرایط عشقه. همون حب کل اشیا یومی که یسم، وقتی که انسان چیز رو دوست داره کور میشه و کر میشه. کورم از غیر خدا بینا بدو، مقتضای عشق این باشد نکو. تو که بینایی ز کورانم مدار، دایرم برگرد لطفت ای مدار. آنچنان که یوسف صدیق را خواب بنمودی و گشتش متکا، مرمرا لطف تو هم خوابی نمود، آن دعای بی حدم بازی نبود. که همونجوری که یوسف خواب دیده بود، من هم نشانه هایی داشتم و این دعاهایی که می کردم دعاهای کورکورانه نبوده. می نداند خلق اسرار مرا، جاج می دانند گفتار مرا. گفت مردم دعای من رو، اسرار من رو نمی دونن، حرفای من رو بیهوده می پندارن. حقشان است و کی داند راز غیب. میگه راست میگه، حقشونه که اون راز غیب نمیدونن. غیر علام سر و ستار عیب، غیر از کسی که بر همه اسرار آگاه و قلوب انسان ها رو میپوشونه. خصم گفتش، خصم کیه؟ اون کسی که صاحب گاوه. رو به من کن حق بگو، رو چه سوی آسمان کردی عمو؟ گفته که بچه‌ای به آسمان نگاه میکنی، با خدا حرف میزنی، تو چشای من نگاه کن. شید می آری غلط می افکنی، لاف عشق و لاف قربت می زنی. گفت چی داری کلک می زنی، شید می آری، داری گمراه می کنی ما رو، لاف دوستی خدا و عشق رو می زنی. نه عشقی وجود داره و نه قربتی به خدا وجود داره. یک کلام بگو، مالتو می خواستم بخورم. با کدامین روی چون دل مرده‌ای، روی سوی آسمان ها کرده. میگه توی دزد، توی مال مردم خور، چجوری میخوای رو به آسمان ها بکنی و خدا باهات حرف بزنه؟ قلقلی در شهر افتاده از این، آن مسلمان مینهد روبر در زمین. سرصدایی تو شهر افتاد که آقا این داستان، خب خیلی داستان جالبیه دیگه، یه همچه اتفاقی افتاده، این کشنده گاو صورتشو گذاشت زمین. که خدا این بنده را رسوا مکن، گر بدم هم سر من پیدا نکن. صورتشو گذاشت زمین، گفت خدای رسوام نکن، اگر هم توهم بوده. بسیار لطیف صحبت میکنه، اگر توهم بوده، اگر خیال میکردم تو به هم نظر داشتی، اگر خیال میکردم بانگ الست رو شنیدم، این توهم رو هم خراب نکن. نذار رسوا بشم، نذار بفهمم که دروغ بوده، بذار تو همین خوابم بمونم. بسیار خواب زیبایی بوده. اگر هم بدم، اگر هم کار بدی کردم، رسوام نکن، نکن. تو همی دانی و شبهای دراز، که همی خواندم تو را با صد نیاز. که حد اقلش اینه که دیگه تو که میدونی، اگر نمیدونن، من شبهای درازی رو با تو راز و نیاز کردم. به همون حرمت راز و نیازهایی که کردم، نذار این اگر هم واقعی نیست و من واقعی پنداشتم بشکنه. درک عالم الست، حتی توهمش، درک اون دریای درون، اون اتصال درونی، این صحبت‌های چندین و چند سال، باور کنید حتی توهمش، حتی اینی که نرسیدی بهش و بوش رو از دور داری حس میکنی، بر تمام این ایدئولوژی ها اولا و شادمانه کننده تره. پیش خلق این را اگر خود قدر نیست، پیش تو همچون چراغ روشنیست. میگه اگر مردم این رو نمیدونن، اگر مردم برای این قدری و منزلتی قائل نیستن، تو که خودت میدونی که این داستان وجود داشته. به هر حال اینها رفتن پیش حضرت داوود و داوود پیغمبر به قضاوت کنی، شنیدن داوود علیه السلام سخن هر دو خصم و سوال کردن از مدعی علیه که ببینن داستان چی هست و چی نیست. چون که داوود نبی آمد برون، گفت هین چون است این احوال چون. حضرت داوود از جایگاهی که بود اومد بیرون، گفتش که ها این چه خبر شده، شلو پلوغی مال چیه؟ مدعی گفت ای نبی الله داد، گاو من در خانه او در فتاد. گفتش که پیغمبر خدا، گاو من رفت خونه این. گفت گاوم را کشت، گاوم را بپرسش که گاو می کشت او بیان کن ماجرا. ببخشید، گاو من کشت، بیان او گاو من کشت او، بیان کن ماجرا. گاو منو کشته، ماجرا رو بیان کن، بگو که چرا گاو منو کشتی. گفت داوودش بگو ای بلکرم، چون تلف کردی تو ملک محترم. گفت ای آدم درست حسابی، ای آدم شریف، چرا یه ملک محترم رو از بین بردی؟ چرا مالی یارو رو خوردی؟ هین پراکنده مگو حجت بیار، تا به یک سو گردد این دعوی و کار. گفت ببین، بی خود حرف بی اساس نزن، دلیل محکم پسند بیار که این داستان یک سو بشه، یک طرفه بشه. گفت ای داوود بودم 7 سال روز و شب اندر دعا و در سؤال. گفت 7 سال داشتم دعا می کردم و عبادت می کردم، این همی جستم ز یزدان که ای خدا روزی خواهم حلال و بی انا. بی انا یعنی بی رنج. مرد و زن در ناله من واقفند، کودکان این ماجرا را واصفند. همه مردم میدونن، زن و مرد میدونن، کودکانم توصیف میکنن. تو بپرس از هر که خواهی این خبر، تا بگوید بی شکنجه بی ضرر. هم هویدا پرس و هم پنهان ز خلق، که چه میگفت این گدای ژنده دلق. گفت بپرس از همه، چه پنهان چه آشکار، که من ژنده دلق، من پاره پوش، من جامه در واقع چی میگفتم، چه سوالی میکردم.